وکم څه نو نړۍ څه نه دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پرې ورسو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امریکا می گوید که از همه کشورها به شمول پاکستان می خواهد تا به تعهداتشان در برخورد با پناهجویان پایبند باشند و به اصل عدم اخراج احترام بگذارند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن چنین گفت:
ما قویاً همسایگان افغانستان از جمله پاکستان را تشویق می‌کنیم تا به افغان‌هایی که به دنبال حمایت بین‌المللی هستند اجازه ورود بدهند و با سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی برای ارائه کمک‌های بشری هماهنگی کنند.
این اظهارات در حال بیان می شود که یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه گفت واشنگتن تلاش می کند تا 25 هزار افغان واجد شرایط را از پاکستان به آمریکا منتقل کند. ضرب الاجل تعیین شده توسط پاکستان در مورد برگشت داوطلبانه مهاجران افغان فاقد اسناد در آن کشور دیروز به پایان رسید و روند اخراج این افغان ها از پاکستان جریان دارد. از سوی دیگر شمار از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر در پاکستان اعتراضشان را علیه اخراج پناهجویان افغان از آن کشور به استر محکمه پاکستان ارائه کردند. این اعتراض در اول نوامبر توسط فرحت‌الله بابر عضو ارشد پیپلز پارتی، محسن داور رهبر جنبش ملی جمهوری خواه و شمار دیگر به ثبت رسیده است. محسن داور در شبکه اکس نوشته که تصمیم حکومت موقت پاکستان را در مورد اخراج پناهجویان افغان به آزمون کشیده است. از سوی دیگر وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که یک کمیته 5 عضوی برای حل مشکلات فرزندان مهاجرین افغان که از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان بازگشتند تشکیل شده است. این وزارت امروز در اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این کمیته وظیفه دارد تا امکانات آموزشی لازم را برای این کودکان فراهم کند. وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف در سال جاری به تلاش خود برای آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد. دمیترو کولیبا دیروز در برلین به خبرنگاران گفت که اوکراین خوشبین است، اصلاحات زیادی را انجام داده و قوانین لازم را تصویب کرده است. و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2023 میلادی، مسابقه بین تیم‌های کشور میزبان هند و سریلانکا جریان دارد. تیم کرکت هند 358 رنز را برای سریلانکا هدف تعیین کرده و تاکنون تیم سریلانکا با از دست دادن 4 بازیکن خود 8 دوش انجام داده است. پایان اخبار. ساعت 6:34 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ادامه بازداشت و اخراج افغان ها از پاکستان.
از من در اتک 5000 گرفتن، ریهایم نمی کردن، گفتن شما را به زندان می بریم. نصف شب کوچ خود را بار کردیم، بلوارگی آمدیم.
سازمان های کمک رسان خواستار رسیدگی به عودت کنندگان افغان به کشور شدند.
شورای پناهندگان ناروی و دنمارک و کمیته بین المللی نجات روز پنجشنبه در اعلامیه مشترک هشدار دادند که شمار مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده می شوند به سرعت در حال افزایش است.
مطلب هم درباره روز جهانی پایان دادن به معافیت داریم.
دوم نوامبر برابر به روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران است. آمار ثبت شده در وبسایت رسمی مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که از سال 1380 تا سال 1400 در افغانستان 128 خبرنگار کشته شدند.
انکشافات اخیر شرق میانه را نیز دنبال می‌کنیم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازداشت و انتقال افغانها به مراکز نگهداری یا توقیف در پاکستان ادامه دارد. صدها افغان با آغاز مرحله نخست جمع‌آوری و اخراج مهاجران بدون اسناد در پاکستان به مراکز توقیف موقت منتقل شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی این افغانها پس از سپری کردن پروسه ثبت نام به افغانستان اخراج می شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
این افغان ها توسط پلیس پاکستان بازداشت و به یک مرکز نگهداری موقت منتقل شدند. صدها تن به شمول زنان و کودکان در این مراکز نگهداری می شوند.
این کارت شناسایی پدر پسران است که بازداشت شدند. دو پسر او را از میزان چاوک دستگیر کرده اینجا آوردند. یکی از آنها 15 ساله و دیگرشان 16 ساله است. ماموران پلیس خودسرانه عمل کرده و هر چی بخواهند انجام میدند. هر کسی که مقابلشان بیاید او را دستگیر میکنند.
مقام های پاکستانی می گویند که دستگیری مهاجران فاقد اسناد قانونی را ادامه می دهند.
امروز عملیات جمع‌آوری اطلاعات مردم را آغاز کردیم. اکثر آنها داوطلبانه به افغانستان رفتند و خانه هایشان خالی شد. از میان این مردم 450 تن آنها را اینجا نگه داشتیم. همین پروسه فردا نیز ادامه خواهد یافت. 13,759 تن تا به حال شناسایی شده و از این پروسه خواهند گذشت.
پروسه اخراج مهاجرانی که به گفته مقام‌های پاکستانی اسناد اقامت ندارند روز چهارشنبه آغاز شد و حالا ادامه دارد. پاکستان گفته است 1,700,000 خارجی فاقد اسناد را اخراج می‌کند که اکثر آنها شهروندان افغانستان هستند. سازمان‌های حقوق بشری و ملل متحد از پاکستان خواستند در این اقدام خود تجدید نظر کند.
در گزارش همکارم شنیدید که روند بازداشت و انتقال افغانها به مراکز توقیف یا نگهداری در پاکستان ادامه دارد. از سوی دیگر سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح و همچنان ائتلاف قضات برای قضات از پاکستان می‌خواهند که از اخراج مدافعان حقوق بشر خودداری کنند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی اکنون آقای عمر داوودزی نماینده خاص سابق افغانستان در پاکستان را با خود داریم. داوودزی به برنامه خوش آمدین. موضوع اخراج مهاجران با داوودزی به بررسی میگیریم. داوودزی صاحب، چرا پاکستان در این مرحله ناگهانی، اگرچه ناگهانی نیست، یک موقت داده، اما یک موقت هم کم است، با اخراج پناهجویان افغان یا مهاجران افغان از پاکستان رو آورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. بله، یک تصمیم ظالمانه و نامعقولی که پاکستان گرفته، هدفش فشار بر طالبا هست. دو تا تقاضا داشتن از طالبا که به رسمیت شناختن خط دیورند و قبل از اون من ایسه مقدمه همکاری در مورد تی تی پی که او یک نوع تست بود که او را هم طالبا نکدن و طبیعتاً که طالبا هم حاضر نیستن، امارت اسلامی حاضر نیست که خطی دیورنده به رسمیت بشناسه. پاکستان در طول 50 سال گذشته دوبار امیدواریش بالا رفته در مورد رسمیت شناختن خط دیورند. یک بار زمانی که اتحاد شوروی برآمد و حکومت مجاهدین در کابل تشکیل شد و به زودی پاکستان دریافت که یک قسمت بزرگ از مجاهدین حاضر نیستند که خط دیورند را به رسمیت بشناسه، اونمو بود که در بین مجاهدین تفرقه انداخت، یکی را سر دیگه کشت، همی همه مصیبت ها شروع شد. حالی که طالبا بعد از خروج امریکا سر قدرت آمدن، با در نظر داشت روابط خاصی که داشت با طالبا در طی 20 چند سال، پاکستان امیدواریش بالا رفت. و وقتی که طالبا روی خوش نشان ندادن، با وجود از این که حاکمیتشان سرتاسری بوده و هر نوع تصمیمی که گرفتن سر مردم افغانستان تا تحمیل کردن، قبولاندن، ولی در مورد خط دیورن ابا ورزیدن که همکاری کنن. بلکه ما شما شاهد هستیم که همو تیم خاردار هم که زده شده بود بسیاری جایا پران پاکستان دیگه وسیله فکر نکنم که پیدا کرد که ای هم یک وسیله نمعقول است، بلدر خودشان است. ای را با خاطر فشار روی امارت اسلامی طالبا این تصمیم احمقانه را گرفت.
تشکر داوودزای صاحب. یک تحلیل دیگر هم هست، میگن که پاکستان در مضیقه اقتصادی قرار داره، از IMF یا صندوق بین المللی پول قرض تقاضا کرده، شرطایش دشوار است، برای فشار آوردن بر جامعه جهانی دست متوسل شده به اخراج مهاجران. چند روز بعد هم میگن که یک ملاقات داره اونجا. نه ای بارا چی میگن؟ نظرتان چیست؟
نه خیر، ما در هیچ مورد مسئله فتف که بود که چند سوال شده بود از پاکستان، در اوجه مسئله مهاجرین ذکر نبود و IMF و بانک جهانی و جامعه بین‌المللی اونا سخت نگران هستن از این تصمیم پاکستان. در این جمله اینا که اخراج میکنن یک تعداد هستن که به جانشان خطر است به افغانستان رفتن، به این جمله کسا هستن از رژیم قبلی، از نظام قبلی که اونا شاید در خطر باشد. ما ایره نمیپذیرم که ایره به خاطر خوشی IMF یا کدام بخش دیگه جامعه جهانی تصمیم گرفته باشه. این به نظر ما فقط این که گفتی از یا طالبا بغاوت کردن و آل باید سرشان فشار بیارن یا به اصطلاح انتقام جویی کنن، ولی انتقام جویی از خود میکنن، عواقبش بر خودشان بسیار خطرناک است.
تشکر داوودزای صاحب. سوال اخیر ما ایست که این اقدام، اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، چه تأثیر بر روابط مردمان دو کشور خواهد داشت؟ اما پیش از یک سوال دیگه هم دارم. خودتان برای چندین سال در پاکستان نماینده خاص بودین، در محافل رسمی یا خصوصی مقامات راجع به دیورند به شما چی گفتن و این موضوع رو با کدام الفاظ یا مطرح میکردن؟ اصلا چه قسمی میخواستن افغانستان دیورند چه قسم به رسمیت بشناسه؟ در مقابل چی؟
خب در زمان مشرف زیاد مطرح شد و اردوی پاکستان زیاد مطرح میکرد، جنرال کیانی که رئیس اردو بود ابتدا به این شکل مطرح میکرد که پشتونهای جلال آباد باید طرف کابل سیل کنه و پشتونهای پشاور باید به اسلام آباد ببینه، نه ای که پشتونهای پشاور به کابل میبینه. به این شکل مطرح میکرد. ولی وقتی که مذاکرات حاد شد، در یک مقطع زمانی واضح گفتن که اگر از ما همکاری میخواین در مورد صلح، خط دیورند به رسمیت بشناسید. این را با آقای کرزی در یک مجلس خصوصی تر گفته بودند. دیگه بر صورت دو 20 سال اینا مطمئن بودند که نه اون نظام قدر قوت داشت که به رسمیت بشناسه و نه هم کدام اراده داشت، و نظام جمهوری بود به اراده مردم میچلید. می فهمیدن که در اوج اجماع نمی اثرش در افغانستان. اونا توقعشانی بود که طالبا از این که هر تصمیم خود به زور عملی میکنه، اینا در یک موقع هستن که توقع پاکستان برآورده بسازه. سوال قسمت دوم سوال شما، روابط دو کشور خود هیچ وقت خوب نبوده. من از کشور، من از حکومت ها کوشش میکردن که روابط کاری نگاه کنن، ولی مردم افغانستان از روزی که در افغانستان بین مجاهدین جنگ شروع شده از پاکستان نفرت داشتن و این نفرت روز به روز زیاد میشد و متاسفانه این تصمیم آخرشان که اخراج جبری مهاجرین در پیشروی زمستان، این دیگه نفرت هر افغان چندین برابر بالا میبره و این برای صحت پاکستان خوب نیست، در آینده برای امنیت پاکستان خوب نیست.
تشکر بسیار زیاد. عمر داوودزایی، نماینده خاص حکومت سابق افغانستان در پاکستان، درباره اخراج مهاجران افغان از پاکستان و رابطه آینده ای دو کشور ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح و همچنان ائتلاف قضات برای قضات از پاکستان می‌خواهند که از اخراج مدافعان حقوق بشر، سارانوالان و کارکنان بخش عدلی و قضایی افغان خودداری کنند. این در حالی است که پروسه اخراج، بازداشت و اخراج مهاجران بدون اسناد افغان بدون اسناد از پاکستان جریان دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد. یک عارضه تکنیکی به وجود آمده، برنامه را ادامه می‌دهیم بعد از یک آگهی.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
امروز 2 نوامبر با روز جهانی پایان دادن و معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران برابر است. همزمان با این روز، شمار از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به خصوص از سوی افراد طالبان خبر دادند. بر اساس ادعای این نهادها، عاملان خشونت و قتل خبرنگاران در حکومت جمهوری سابق و حکومت طالبان به گونه درست تعقیب نشده و عاملان آن مجازات نشدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
2 نوامبر برابر به روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران است. آمار ثبت شده در وبسایت رسمی مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که از سال 1380 تا سال 1400 در افغانستان 128 خبرنگار کشته شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ذکر مشخصات هر خبرنگار کشته شده، محل کشته شدن و عامل آنها را نگاشته است که بیشتر این تعداد از خبرنگاران از سوی افراد ناشناس کشته شدند یا بر اثر حملات انتحاری و انفجاری یا هم در جریان جنگ. در این میان 4 خبرنگار رادیو آزادی در حملات مختلف در افغانستان کشته شدند. عبادالله حنانزه، سباون کاکر و محرم دورانی 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی در حمله 10 ثور 1397 در منطقه ششترک شهر کابل کشته شدند. الیاس دایی، دیگر خبرنگار رادیو آزادی، هم در سال 2020 در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده در موتر حاملش کشته و برادرش زخمی شد. بر بنیاد اطلاعات سایت مرکز خبرنگاران افغانستان، افسون بر افراد مسلح ناشناس، گروه های طالبان و داعش هم در کشتن این تعداد از خبرنگاران دست داشتند. در پایان بخش معلومات این خبرنگاران کشته شده در وبسایت مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که عاملین قتل این خبرنگاران از مجازات معاف ماندند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، همچنان به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه عاملین این رویدادها مورد تعقیب اداره های عدلی و قضایی در حکومت گذشته و رژیم فعلی قرار نگرفتند و طبق معلوماتی که ما به دست آوردیم، بیشتر عاملین این رویدادها گروه طالبان و همچنان داعش بوده و در حال حاضر هم دیده میشه که این گروه در افغانستان حکمرانی میکنه و خشونت در این خبرنگاران نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته.
سمیم تلاش، برادر سلیم تلاش، یکی از خبرنگارانی که در حمله انتحاری ششترک شهر کابل در ماه اپریل 2018 کشته شد، به رادیو آزادی میگوید کسی برای پیگیری قضیه کشته شدن برادرش صدای آنان را نشنید. او همچنان به رادیو آزادی گفت:
پیش از این به خیالات برسم، اونا برادر ما بر من یک پیام داده بود که در طرف کنم کسی تهدید شده بود، نمیتوان کسرت هم یک پیام بر من گفته بود. برخم گفته بود که برادر احتیاط بکن، دیگر وزیر خرار هست. دیگه اونا امور رسم شد و چند وقت باد بود و تنی مثلا و انتجار رخ شد. دیگه کسی قضیشم پیگیری هست، مخوادم
در این حمله 9 خبرنگار و 2 تصویربردار رسانه ها از جمله 3 خبرنگار رادیو آزادی کشته شدند. اما جمشید رسولی، سخنگوی اداره لوی سارانوالی نظام پیشین جمهوری، پیش از سقوط نظام به رادیو آزادی گفته بود که در پیوند به قتل این 9 خبرنگار، 5 تن بازداشت شدند که از این میان 3 تنشان به اعدام محکوم و 2 تن دیگرشان هر کدام به 10 سال و 14 سال زندان محکوم شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید امسال خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بیش از 60% افزایش داشته است.
خریطه پلاستیکی البته به سر ما کشیدن و ما دیگه خفق کردن به آخریتا چندین بار کار انجام دادن.
بخشی از روایت ذبیح‌الله نوری خبرنگار و سرپرست پیشین رادیو تخارستان که توسط استخبارات حکومت طالبان بازداشت شده بود، او میگوید 40 تا 45 طالب به تاریخ 9 سپتامبر 2022 خانه‌اش در تخار را محاصره کرده و او را شکنجه کرده و با خود بردند. ذبیح‌الله نوری به رادیو آزادی گفت بعد از 3 شبانه روز با پادرمیانی بزرگان منطقهشان از بند رها شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سه رسانه برتانیایی با نشر یک گزارش تحقیقی ادعا می کنند که طالبان ده ها سرباز نیروهای خاص اردوی ملی سابق و همکاران سابق نیروهای برتانیایی را شکنجه یا کشتند. همکارم حسیب تلاش با جزئیات بیشتر با ما هستند.
سلام. سه رسانه بریتانیایی در یک گزارش مشترک تحقیقی گفتند که در نتیجه امتناع بریتانیا از کمک به نیروهای خاص اردوی ملی پیشین و همکاران سابق این کشور و عدم همکاری با آنها، شمار از این سربازان از سوی طالبان شکنجه یا کشته شدند. نویسندگان این گزارش مستند تحقیقی اسکای نیوز، اندپندنت و لایت هاوس ریپورتس 24 اینچنین موارد را پیگیری، مستند و تایید کردند، آنچه طالبان همواره رد میکنند. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شده، آمده که برخی از این سربازان نتوانستند به کشورهای دیگر فرار کنند و بسیاری از آنها هنوز در افغانستان هستند. گزارش این سی رسانه بریتانیایی می‌افزاید که وضعیت دشواری که این سربازان با آن روبرو هستند نشان دهنده شکست حکومت بریتانیا در اجرای وعده‌ها و تعهداتی است که به این سربازان داده بود. اندپندنت، لایت هاوس ریپورتس و اسکای نیوز صدها سند و عکس را از این سربازان به دست آوردند که برای اثبات همکاری خود با اردوی بریتانیا به وزارت دفاع این کشور ارسال کردند. وزارت دفاع بریتانیا در توجیه رد درخواست این نیروها گفته که به دلیل این که از طریق وزارت داخلی حکومت پیشین افغانستان استخدام شده بودند، در حال انتقال و جابجایی افغانها به این کشور شامل نمی شوند. اما گزارش بر اساس تحقیقات انجام شده نشان داده نوشته که در واقعیت این سربازان به گونه نزدیک و به صورت مشارکتی با نیروهای بریتانیایی کار می کردند و تا روزهای پایانی ماموریت نیروهای بریتانیایی، حتی تا هنگام تخلیه کارمندان در میدان هوایی کابل، به همکاری با نیروهای بریتانیایی ادامه دادند. در این حال یک افسر قطعات خاص امنیت ملی جمهوری پیشین که در ایران به سر میبرد و به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زدی میگوید که حدود 2 سال منتظر انتقال به بریتانیا بود، اما اخیراً به او پاسخ رد داده شده است. او میگوید که چند پیش ایمیلی از طرف دولت بریتانیا دریافت کرده و مطلب را که نوشته بودند این بود که شما مستقیم از طرف دولت بریتانیا استخدام نشدید، بنان نمیتوانند او را به بریتانیا انتقال بدهند. جنرال فرید احمدی، قماندان عمومی قلوردی خاص کماندوی حکومت پیشین، میگوید که در حال حاضر زندگی نظامیان پیشین با ویژه بیش از 38,000 نیروی قطعات خاص که مستقیماً با نیروهای بریتانیایی و آمریکایی مشارکت عملیاتی داشتند با تهدید روبرو است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که صدها تن از این نیروها در 2 سال گذشته کشته، مورد شکنجه قرار گرفته و یا در قید طالبانند. از سوی دیگر جنرال اجمل عمر شینواری، سخنگوی نیروهای مسلح در نظام جمهوری سابق افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید با آنکه نظامیان پیشین در خطرند، اما تنها بیرون ساختن نظامیان پیشین یک راه حل نیست. او گزارش اخیر این سه رسانه بریتانیایی را تایید میکند و میگوید که آمار و ارقام بیشتر از این است که اینها گفتند. به گفته او راه حل تنها بیرون کشیدن نظامیان نیست، بهتر است که بالای سرنوشت تمام مردم افغانستان، به خصوص نظامیان افغانستان، با جامعه بین‌المللی و ممالک به گفته او منطقه تصمیم بگیرند و مشکل افغانستان را در اولویت قرار دهند. این در حالی است که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما حدود 2 ماه قبل در گزارش خود گفته بود که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، بیش از 800 کارمند نظامی جمهوری قبلی و نیروهای امنیتی و دفاعی کشته، شکنجه ناپدید و یا دستگیر شدند. اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را تکذیب کرد و از حمایت از حقوق بشر در افغانستان اطمینان داد و گفت که عفو عمومی که از سوی آنها اعلام شده پابرجا است و هیچ کسی نمیتواند از آن سرپیچی کند.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که رسانه های برطانوی در یک گزارش تحقیقی ادعا می کنند که طالبان برخی اعضای نیروهای خاص سابق افغانستان و همکاران برطانوی آنها را و همکاران قوای برطانوی را شکنجه کردند یا کشتند.
در مورد وضعیت منطقه تان به رادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00420221124138
و پیامگیر پشتو
00420221124115.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه به رویدادهای مهم جهان میپردازیم. در حالی که ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی تلاش‌های دیپلماتیک را برای کاهش محاصره نوار غزه و توقف کوتاه یا وقفه در جنگ به خاطر کمک به افراد ملکی تشدید کردند، نیروهای زمینی اسرائیل امروز پنجشنبه به سمت شهر غزه پیشروی کردند. پنجمین و مرگبارترین جنگ در نوار غزه زمان آغاز شد که جنگجویان گروه حماس در 7 اکتبر حملات خونین را به اسرائیل انجام دادند که منجر به کشته شدن 1400 تن شد و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نیروهای زمینی اسرائیل امروز در حال به سمت شهر غزه پیشروی کردند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز یک مکث بشردوستانه را در جنگ به خاطر کمک به افراد ملکی پیشنهاد کرد. مقامات قصر سفید گفتند که توقف درگیری‌ها امکان ارسال کمک‌های بیشتر را فراهم می‌کند و به طور بالقوه آزادی گروگان‌ها را تسهیل خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کشورهای عربی از جمله کشورهای متحد با ایالات متحده آمریکا که در صلح با اسرائیل قرار دارند، نارضایتی فزاینده را از جنگ ابراز کردند. اردن سفیر خود را از اسرائیل فرا خواند و به فرستاده اسرائیل گفت تا زمان نماینده خود را به اسرائیل نخواهد فرستاد که این جنگ و فاجعه بشری را که ایجاد کرده متوقف نکند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که در 25 روز جنگ بیش از 3600 کودک فلسطینی کشته شدند و در نتیجه بمباردمان بیش از نصف از جمعیت 2.3 میلیونی نوار غزه را ترک کردند. این در حال است که دسترسی مردم به مواد غذایی، آب و مواد سوخت کاهش یافته است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروهای اسرائیلی پس از 3 هفته حملات هوایی سنگین که همه محلات در نوار غزه را ویران کرده، در روزهای آخر هفته با تعداد بیشتر وارد نوار غزه شدند. ایالات متحده آمریکا متعهد شده که از اسرائیل حمایت تزلزل ناپذیر خواهد کرد، زیرا این رژیم به دنبال پایان دادن به حاکمیت حماس بر نوار غزه و از بین بردن توانایی های نظامی این گروه است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است می نویسد که این وزارت روز چهارشنبه اعلام کرد که در این جنگ بیش از 8800 فلسطینی کشته شدند. بیشتر قربانیان زنان و نوجوانان هستند و بیش از 22 هزار تن دیگر نیز زخمی شدند. این رقم در چندین دهه خشونت بین اسرائیل و فلسطین بی سابقه است. در جانب اسرائیل نیز بیش از 1400 تن کشته شدند که عمدتاً افراد ملکی هستند و این رقم نیز بی سابقه است. از آغاز عملیات زمینی اسرائیل بر نوار غزه تا اکنون 16 عسکر اسرائیلی کشته شدند. جنگ پنجمین و مرگبارترین جنگ در غزه زمان آغاز شد که حماس در 7 اکتبر حملات خونین خود را بر اسرائیل آغاز کرد، صدها مرد، زن و کودک را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفته با خود به نوار غزه برد.
شنوندگان و بینندگان عزیز، با این گزارش از انکشافات اخیر اوضاع در شرق میانه میرسیم به پایان مجله خبری شام. من سلطان محمد سرور و همکارانم در برنامه‌های بعدی باز هم در خدمت خواهیم بود. رادیو آزادی را فراموش نکنید. 24 ساعته با شماست.